بحث هفته پیش ما به اینجا رسید که سرمایه و نقش او در رابطه با موجبات مالکیت رو بررسی کنیم. حالا این یک قسمتی رو اون هفته آغاز کردیم، امروز اصولاً نقش سرمایه رو در سه حالت به تفصیل مورد بررسی قرار میدیم و از شما سوال میکنیم که بر طبق موجبات مالکیت که در بحث‌های گذشته ازش سخن رفته نظر بدید که آیا بهره‌مندی از سرمایه در این سه حالت حکمش چیست؟
شکل اول در شکل ابزار تولید، به طوری که در ایجاد مقداری ارزش مصرفی مؤثره که اون هفته این رو گفتیم ده تا از کار روی پنبه بدون چرف نقدیگی میدهد یکی دونه ده ساعت بار روی پنبه به اضافه چرف نقدیگی میده ده کی دونه. بنابراین چرف نقدیگی دامن با ده کار تولیدی زنده جاری رو این یکی از اشکال نقش سرمایه. دو، سرمایه در شکل کار انباشته که قابل بهره‌وری مثل مستقلات یک کسی خودش میاد زحمت میکشه و یک اتاق میسازه، میتونه خودش رو اون اتاق زندگی کنه، میتونه این اتاق را یه شب، دو شب، پنج شب بده به یک مسافر، بگه اینجا رو باید بخوابی زندگی کنی، زندگی کن، اما شبیه دو تومن بده. بنابراین این سرمایه، یعنی این اتاق که عبارت از یک مقدار کار هم باشه، کار همین شخص کارگر بنا هم باشتر اونجا موجوده، کار مرده هم باشه، لاشه کار، این رو میتونه مسافر استفاده کنه، میتونه مجرم استفاده کنه و میتونه چیزی به این شخص بده. دفعون سرمایه که هیچ یک از این دو رو بهره‌وری رو نداره، نه نوع اول رو نه نوع دوم، یعنی نه تولید بالا میبره نه میشه بخوریم بپوشیم بشینیم کوشیش کاری از اینجا مثل سرمایه بازرگانی. سرمایه بازرگانی یعنی یک بازرگان دستون برنج میاد توی انبار، این دستون برنج قیمت داره، مفتی بهش میگم قیمت. بعد بفرمایید که یه میلیون تومان، یه میلیون تومان هم قیمت این دستون برنج. حالا این بازرگان بگه من این دستون برنج رو یه میلیون تومن میخرم و یک میلیون و بیست هزار تومن میفروشم، بخواد به اعتبار داشتن یک میلیون تومن داشتن دستون برنج و اینکه دستون برنج در اختیار داره و در معرض معامله قرار میده بیست هزار تومن بهره ازش. در اینجا در شکل اول از اون 10 کیلو نخ تولید شده بابت چرک نخریزی میخواد بهره بگیره، 1 کیلو 3 کیلو 2 کیلو نخ رو میگه اختصاص بدیم به نخش چرک نخریزی. در اینجا از این که از اتاق ساخته شده این به عنوان سکونت مسافر بهره بر میشه میخواد بهره بگیره، در اینجا هیچ گردی نداری، یعنی نه تولیدی را مورد بالا و نه بهره‌وری ازش به وجود اومده. درفن میگه باید این 1 میلیون تومان این دستون برنج زمان که برش میگذره همین بود که در اختیار منه یا همینقدر که به دست من داده میگیره این باید بچه بذار، این باید سود بده، این باید بهره بده. این دهالت بهره سرمایه و سود سرمایه. در اون حالت اول که سرمایه وقتی به کار اضافه میشه ارزش مصرفی اضافه‌ای به وجود میاد، در اینجا اگر سهمی از این ارزش مصرفی افزوده ارزش مصرفی جدید رو سهمی رو چقدر بگید در اتضاف، اگر سهمی از رو به سرمایه بدیم و بگیم این چرخ نخریزی منشأ افزایش تولید نفت شده، یک چیزی باید بهش داد، یک کیلو نفت رو بدیم به اون، آیا این بر طبق مبانی که تاکنون از نظر فطری پذیرفتیم که منشأ مالکیت باشه قابل قبول یا نه؟ و در شکل دوم یعنی سرمایه به صورت یک عین خارجی قابل استفاده است، خونه ای اجاره میده، حالا اجارش سنگینه یا سبکه بحث دیگری، اجاره سبک فرض کنید یک خونه 5 اتاقه رو میده ماهی 50 تومان اجاره، خب ببینیم که آیا این 50 تومانی که بابت استفاده شما از این خانه میگیره صاحب خانه مالک خانه آیا بر طبق اون که ما در زمینه منشأ مورد قبول در مالکیت گفتیم این صحیح قابل قبوله یا نه؟ اشکالی نیست. در شکل سوم صد تن برنج میخره به 1 میلیون تومان، میخواد بفروشه به 1,200,000 تومان، آیا این 20,000 تومان اضافی بر طبق مبانی که ما در مالکیت گفتیم و مشروعیت مالکیت صحیحه یا نه؟ 500 تن برنج به علاوه فروش خرید 1 میلیون تومان، فروش 10,200,000 ریال، سود 200,000 ریال. سوال اینه این 200,000 ریال را به ازای چی میخواهید؟ اگر این 200,000 ریال در برابر کار خریدن و فروختن یعنی خدمات، اگر در برابر کار خریدن و فروختن این 20,000 تومان را بگیره این سود سرمایه پس نیست، این به عنوان حق و زمه کار خرید و فروشش کرد. اون وقت این سوال پیش میاد که آقا مگه خریدن و فروختن 100 تن برنج چقدر کار برده که شما 20,000 تومان میخواد
20,000 تومان بهت نمیدیم. در این حالت میگیم اصل سود پذیرفته است، ولی واقعا سود نیست، اجرت خدمات است. میزان سود ظالمانه است. زیرا اجرت چنین خدمتی در قیاس به خدمات دیگر خیلی گران است. از باب مثال در یک چنین خرید و فروشی حد اکثر سود مورد قبول در شرایط زمانی ما میتونه 200 تومان باشه به جای 20,000 تومان. مثلا مبلغ 2,000 ریال قابل قبول است. اگر خدمتی انجام داده است مورد قبوله، اما اگر خدمتی انجام نداده، از ما مثال میگم که وقت خدماتش اینجوری که خدمتش در تقسیمه، یعنی که یعنی یک کسی میاد 2,000 تن برنج داره، نمیتونه اینجا یه روز وایسه با 10 نفر مشتری طرف معامله بشه. یک کسی پیدا میشه میگه من همه 2,000 تن ازت میخرم، بعد میاد این 2,000 تن رو به 20 نفر 30 نفر 40 نفر میده، اسناد مالیشون رو میگیره، وارد دفاترش میکنه و مقدمات تحویلش رو به اونا فراهم میکنه. یعنی کارش اینه که یک جنس رو یک جا خریده، به اشخاص متعددی فروخته، طرف حساب با اونا هست، باید از اونا مطالبه پول بکنه، اسنادشون رو بگیره، واریش کنه، از این حرف کنه. اینا هم خدماته. پس بحث اینه که یک وقت هست یک خدمتی انجام داده، یعنی به رسوندن جنس به دست مصرف کرده، مصرف کننده از تولید به مصرف یک کمکی کرده، یک کمک مورد نیاز، میگیم در اینجا پس خدماتی هست و عبدالزمنی. اما اگر هیچ خدمتی انجام نداده، نه، 200 ریالش هم زیادیه به جای 2,000. ببینید بحث بر سر اینه که این مقدار کار باید این نبرن، این لازم هست اونجا ایمو بیکار بشینه تو نظم اجتماعی یا نه. اینا میفته توی حسابای پیچیده. بلند رو این حسابای سادهش نگاه بکنید، میگیم اگر امروز 100 تن برنج خرید، اینو بیارینش همیشه گفتم بیارید رو فرضای روشن. فرضای پیچیده رو همیشه میشه از فرضهای روشن، فرض روشن مثل المانمونه، مثل عنصرمونه برای تجزیه و تحلیل فرضای پیچیده. اگر ما عنصر رو در ترکیب شیمیایی شناختیم، بعد ترکیب رو میتونیم پیچیده و ساده شناسایی کنیم. اینا عنصر هم در بحث اقتصاد. بنابراین این طور فرض کنید که امروز خریده و اصلا فروخته، این طور حساب کنید. دوستانم بگید ما همه، ببینید اصلا ما همه عوامل جنبی رو بهش حساب به همه اونا امتیاز بدیم. یعنی بگیم اگر افت داره، اگر ریخت و پاش داره، اگر فرسایش داره، همه اونا رو میاریم تو حساب. سود بگیم، اونا که سود نیستش که، بگیم اون سودی که گیره این میاد 200 ما میتونه باشه بر حسب فرسایش، بر حسب موندن، بر حسب همه اینا ضریب براش بزنیم. اما این که با جون یه تون برنج رو با 200 من سود میفروشم، 100 تون برنج رو با 20,000 تومن سود میفروشم، 1,000 تن برنج رو با 200,000 تومن سود میفروشم، 10,000 تن برنج رو با 2,000,000 تومن سود میفروشم، این چیه؟ پس به این ترتیب دیگه اینجا ملاحظه کنید سرمایه اینجا سود نداره. چی سود داره؟ کار. در اون دو نوع اول واقعا سرمایه سود داشت، دوک سود داشت، خانه سود داشت. در این شکل سوم میخواییم نتیجه بگیریم، بگیم سرمایه در گردش حق سود دادن نداره. سود سرمایه در شکل ابزار تولید که افزایش تولید بالا میبره قابل قبول، نسبتش باید عادلانه باشه. اصلشون این سود سرمایه در شکل مستغلات که بهره‌دهی میکنه حتی بیش از مسئله استهلاک ها قابل قبول، ولی سود سرمایه در شکل سرمایه بازرگانی هیچ مبنای موجه منطقی بر طبق اون چه ما تا کنون در باره منشأ مالکیت گفتیم ندارد. ما برای پنبه‌ای که در همون مثال اول برای ارزش پنبه‌ای که 500 کیلو پنبه داشت و نخ می‌کرد برای اون سودی حاضر نشدیم قائل بشیم، برای دوک و کار نخریتی سود قائل شدیم. پس در این سومی پذیرفتید که سود دهی سرمایه، اگر کسی گفت آقا تاجرم کار میکنه، بقال سر گذرم کار میکنه، ما قبول میکنیم، بگیم کار میکنه، کار خدماتی متناسب با کار خدماتی به شق بزنه بدیم. اما اینکه یک تاجر عمده فروش این بیاد در طی یک سال 10 میلیون تومان سود ببره، این 10 میلیون تومان بابت چی آورده؟ فرق این تاجر عمده فروش با اون کاسب خود فروش چیه؟ مگه هر دو کار نکردن؟ بگید کار این تخصصی تره، خیلی خوب، 2 برابر اون سود ببره. اون کاسب خود فروش در ماه برده 5000 تومان، سالی 60000 تومان. این تاجر عمده فروش اگه واقعا کارش تخصصی تره و پذیرفتیم به برای سالی تره 20000 تومان، نه سالی 3 میلیون تومان. این بقیه رو به ادعای اینکه سرمایه من باید سود بدهد طلبکاری میکنه از جامعه، و این طلبکاریش طلبکاری قابل قبول برای منطق فطری نیست. پس ملاحظه میکنید که این 200000 ریال را با اجازه شما تقسیمش میکنید، میگید بنابراین این 200000 ریال
منهای 2000 ریال مساوی با 19800 تومان صدرم از این عبارت است از سود سرمایه بازرگانی مضروب
اون 200 تومانش. این 200 تومانش عبارت است از این 200 تومان عبارت است از حق و زحمه خدمات بازرگانی مورد قبول اون ارزش اضافی که شما در بحث اقتصاد میشنوید و رد میشه در اقتصاد تحلیلی و حتی قبل از مارکس رد شده، اون 19800 تومانه. اون ارزش اضافی که سبب غارتگری غیر مستقیم حق و زحمه کارگران می شود، اون 19800 تومانه. ببینید در این مثال هایی که زدید صاحب سرمایه چرخ ریسندگی اگر 1 کیلو نخ از 10 کیلوی تولید شده را گرفت، کارگر ریسنده را مورد استثمار قرار نداده است، برای اینکه کارگر بدون این چرخ 1 کیلو تولید میکرد. حالا با کمک چرخ اگر 10 کیلو تولید کنه 9 کیلوشو خودش برداره، این دوک حتی به بهره‌وری او کمک کرده، نه تنها استثمار نشده و مورد بهره کشی قرار نگرفته، بلکه کمکم بشه. این سود در حالت دوم که مستقلاته، نه تنها کسی را مورد استثمار قرار نداده، بلکه علاقه به تولید اضافی را در جامعه بالا برده. وقتی یک نفر ببینه اگه یه اتاق بسازه خودش بشینه، خب یه اتاق میسازه، اما اگه دید میتونه تلاش شبانه روزی کنه دو تا اتاق بسازه، یک مسکن اضافی تولید میشه و جامعه امکان بهره‌وریش کلن میره بالا. و هر قد این اتاقا بیشتر ساخته بشه، به طور طبیعی نرخ بهره‌وری جامعه میره بالا. اون کارگر زحمتکش نخری آسان‌تر میتونه اتاق برای سکونت به دست بیاره. پس سود سرمایه به شرط معقول بودن ها، نامعقول نباشه. گفتم حد و سهمش چقدر فعلا بحث دیگه. سود سرمایه در فرض اول یعنی ابزار تولید، این نه تنها منجر به استثمار نمیشه، نه تنها بحث ارزش اضافی را به میان نمیکشه، بلکه کمک به بهره‌وری بیشتر صاحبان کاره، صاحبان نیروی کاره، و کمک به خلاقیت. یعنی وقتی یک کسی دید اگر دوک تولید بکنه، حتی روزی هم که خودش نتونه کار بکنه، دوک رو میتونه یک نفر دیگه بگیره و یه چیزی به این بده، علاقش به خلاقیت میره بالا. در حالت دوم که مستقلات باشه، سود سرمایه معقولش، عادلانش، نه هر چی دلش بخواد، حتی بیش از میزان استهلاک اون اتاق. میزان استهلاک همیشه این سود نیست، اصلا اون باید حساب بشه، یه چیزی بهش بدن تشویق بشه، این کمک است به افزایش تولید ارزش مصرفی در جامعه و بنابراین نرخ بهره‌وری جامعه رو میبره بالا. آن چیزی که دزدی، آن چیزی که منجر میشه به اینکه عده‌ای بتوانن رگ‌های نامرئی برای جذب ارزش‌های تولیدی دسترنج صاحبان کار مغزی و یدی ایجاد کنن، شبکه‌ای و متصل کنن به یک انبار و انبار کنن و کند کنن، این سومی سود سرمایه. در این سود خرید و فروش ها، اون مقداری که در برابر حق و زحمه خود خریدار و فروشنده، منشیش، حسابدارش، کارگرش، تلفنش، اونی که بابت اینا هستش، اینا جای اشکال نیست. اما اونی که میخواد به حساب این که من چون 1000 تن خرید و فروش کردم اینقدر سود میخوام، 100 تن اگر بود با همون مقدار کار 10% اون سود رو میگرفت، 1/10 رو میگرفت، این همون سود سرمایه ظالمانه ایست که مردوده. وقتی که آیات تحریم ربا، وقتی که دستور تحریم ربا در جامعه اسلام آمد، رباخارها گفتن چه فرقی است میان سود ربا و سود خرید و فروش؟ ذلک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، گفتن خرید و فروش با ربا چه فرق میکنه؟ اونجا آدم 10 تن برنج میده یه سودی میبره، حالا اگه اومد 10,000 تومان پول این 10 تن، 100,000 تومان پول این 10 تن برنج رو داد به یه نفر، گفت 2 ماه دیگه من بده، اینجا پولش میده یه سودی ببره. چه فرقی است بینه سود خرید و فروش و سود ربا؟ قرآن همینه میگه، میگه احل الله البیع و حرم الربا. ربا و بیع با هم فرق داره. در بی واقعا شما یک خدمت مورد نیاز انجام میدید، ولی در ربا کار مفیدی انجام نمیدید. شما کار مفید رو اون کسی انجام میده که پول را از شما میگیره، و الا شما کار مفید انجام ندادید. شما این پول آمدی در اختیار رو گذاشتی، چه استفاده او میتونه بکنه؟ پول در اختیار نهادن هیچ نتیجه‌ای ندارد. بنابراین فرق است بین بیع و بین ربا. بیع عبارت است از توزیع کالا، رساندن کالا از تولید به مصرف، و این در زندگی اجتماعی بشر لازم است. اما ربا اینطور نیست. ربا رساندن کالا نیست. پول رو نمیشه بخوری، نمیشه بپوشی، پول یک وسیله است. به خودی خود توزیع و رساندنش به دست اشخاص هیچ خدمتی محسوب نمیشود. اینه که احل الله البیع و حرم الربا. ولی احل الله البیع کدام سود رو حلال میکنه؟ 200 تومن رو یا 20,000 تومن رو؟ 200 تومن. اون 19,800 تومنش واقعا با ربا فرقی نداره. یعنی این تفاوت بیع و ربا در مورد 200 تومن کاملا مفهومه، ولی در مورد 19,800 تومن واقعا هیچ مفهوم نیست. برای که در هر دو جا سود چیه؟ سود سودیست که در برابر شخص هیچ خدمتی و هیچ کار مفیدی انجام نداده. اینه که ما از احل الله البیع و حرم الربا تا حد سود معقول حق الزحمه فروشنده را میفهمیم، اما بیش از این را نمیفهمیم. بیش از این یک نوع ظلمه و از نظر ماهیت اقتصادی با ربا هیچ فرقی نداره. از نظر ماهیت اقتصادی یه مسئله دیگه من باید بگم، چون میخوام یه بار هرچه هست دارید بزنید. در این بحثی که ما میکنیم یک مسئله ای را مطرح میکنن، این مسئله را من میگم و دیگه بحث امروزم تمام میشه. جبران تورم، جبران کاهش قدرت خرید پول، یعنی نرخ تورم. یعنی که یعنی این آقایی که 100 تن برنج خریده میخواد این رو به 1,000,000 تومان، 100 تن خرید برنج خریده 1,000,000 تومان، میخواد بفروشه به 1,200,000 تومان تا 200 تومنش حق و زحمه حلال باشه و تا بتونه مصداق الکاتب و حبیب الله باشه. این وقتی آمد 100 تن برنج را فروخت به 1,200,000 تومان، دوباره میخواد که کارش اینه دیگه، کارش اینه که بخره و بفروشه. دوباره که میخواد بره 200 تومان که حق و زحمه شه، دوباره که میخواد بره با 1,000,000 تومان 100 تن برنج بخره، دیگه بهش نمیدن. برای اینکه فردا که میخواد بره بخره برنج گرون شده. بنابراین 1,000,000 تومانی که دیروز داده بود 100 تن برنج خریده بود، امروز میاد میفروشه 100 تن رو به 1,200,000 تومان، 200 تومان حق و زحمه، 1,000,000 تومان هم همون هم 1,000,000 تومان برمیگرده بخواد دو مرتبه 100 تن بخره، میگن ببخشید برنج کیلویی 5 گرون شده. بنابراین الان که میخواد بره بخره دیگه بهش میگن 100 تن بهت نمیدیم، میدیم 99 تن و نیم. این نیم تن برنجی که از دست این آقا رفته باید چی کارش کرد؟ اینه باید چجور درستش کرد؟ این این مسئله در مورد پول هم هست. شما میاید امروز از پسرموتون 100,000 تومان پول قرض میکنید، پسرموتون این 100,000 تومان رو میخواست بده یه خونه بخره، یه ماشین بخواست، یه ماشین پیکان بخواست، دواش گفتید من یه کار لازم تر دارم، تو چند روز با تاکسی اتوبوس برو یه دو ماهی و این 100,000 تومان بده، من یک کار فوری باش دارم، ضروری نیاز دارم، دو ماه ما با تاکسی اتوبوس میریم. 100,000 تومان ازش گرفتید، خوب سر دو ماه باید روش پس بدید. میره پیکان بخره، میگن پیکان گرون شده، شده 10,000 تومان. این 10,000 تومانی که این خسارت کرده در این تأخیر در خرید پیکان، تکلیفش چه میشه؟ بنابراین مسئله که مطرح میشه که اینم با فرقی بین بیغاربانی در اینجا، فرقی بین بیغاربانی، اگر نرخ تورمی وجود داشته باشه هم در وام باید یه فکری براش کرد، هم در خرید فروش. اگر قرار است که میدون دادن به نرخ تورم جامعه را خود به خود به تکاثر میبره، باید با تورم مبارزه کرد. عرض من اینه که عوامل تورم خیلی زیاده، ولی مهمترین عامل تورم همین سود سرمایه در گردشه. اگر ما سود سرمایه در گردش را در یک نظام اقتصادی از بین ببریم، چه بسا نرخ تورم قابل ملاحظه‌ای باقی نماند. من احتمال میدم که اگر ما این که من احتمال میدم چون هنوز فرصت نکردم که دقیق بشنیم با دوستان متخصص این عوامل تورم و نرخ هر عاملی رو، یعنی میزان تأثیر هر عاملی رو در نرخ کلی تورم بررسی کنیم، ولی یک نگرش دوری که کردم این طور به نظرم میاد همه عوامل دیگر تورم ناشی از این یه عامله. این نگرش دوریست که برم هنوز به طور قطعی نمیگم، انشاءالله رو در طی این مطالعه که داریم رسیدگی میکنم. نگرش دور من این است که در چشمه تورم و ریشه همه علل و عواملی که برای تورم ذکر میکنن همون سود سرمایه در گردشه، یعنی سرمایه‌ای که نه ابزار تولیده و نه کالای قابل بهره‌وری مثل مستغلات، صرفا سرمایه در گردشه و براش سود طلب میکنن. اگر ما این سود ظالمانه را حذف کنیم، چه بسا همه عوامل تورم از کار بیفته و اصلا تورم دیگه باقی نمونه. ولی به هر حال اگر واقعا تورمی وجود داشته باشد، ما معادل اون تورم را هم بیاییم به این فروشنده بدیم کار نابجایی نکرده اگر وجود داشته باشد. تورم ما به این معنا اگر سود سرمایه عامل تورم است، باید سود سرمایه از بین بره. من همینطوری گفتم، به نظر من میاد که عامل اصلی تورم سود سرمایه است، به نظر من اینطور میاد. اما اگر اونطوری که ادعا میشه که این یکی از چند عامله و
و عوامل متعدد دیگری برای تورم وجود داره که به هر حال خیلی قابل اجتنابه، در این صورت باید جبران تورم رو پیش سود نگذاریم. جبران تورم چیزی از قبیل جبران خسارت ناشی از استهلاک. سود هم بهش معمولا گفته نمیشه، واقعا هم سود نیست، ولی به هر حال سود خالص سرمایه، چون گفتیم جبران تورم میشه چیز شبیه جبران استهلاک، سود خالص سرمایه غیر تولیدی و غیر مستغلاتی مثل ربا از نظر اقتصادی فرقی با ربا ندارد. تحلیل اقتصادی به ما این رو میگه سود خالص، یعنی سود خالص که میگیم یعنی حق و زحمه خریدار فروشنده و دستگاه فروش رو قبول داریم، مقدار تورم اجتناب ناپذیر رو هم قبول میکنیم، میگیم سود خالص. سود خالص سرمایه‌ای که سرمایه بازرگانی، سرمایه در گردش و تأثیری در افزایش تولید ارزش مصرفی نداره، خودش هم قابل بهره‌وری به صورت یک ارزش مصرفی نیست، یعنی سرمایه‌ای که نه ابزار تولید است نه مستغلات، این سود ظالمانه است و با ربا فرقی نداره. میخواد برای بازرگان، میخواد برای سالکارخونه، چون سالکارخونه وقتی میخواد یاد در دیلان کارخونش سود منظور کنه میگه آه من توی این کارخونه 100 میلیون تومان سرمایه دارم، بشه این 100 میلیون تومان چیه؟ پول ساختمان 2 میلیون تومان، ماشینالا 8 میلیون تومان، این شد 10 میلیون تومان، بقیه بگه بقیه 90 میلیون تومان پول مواد اولیه و اجرتی که باید به کارکنان بدن تا این دور گردش کالا طی بشه، 6 ماه طول میکشه تا من کالای اولیه رو بخرم، تبدیل به کالای ساخته شده رو کنم، به دست فروشنده بدم، پولش پس بگیرم. 90 میلیون تومان من باید سرمایه داشته باشم تا این چرخ بگرده. بنابراین در بیلان سود 10 میلیون تومان رو نمیخواد، سود چی رو میخواد؟ 10 میلیون تومان را، اونم باز این 90 میلیون تومانش مثل سود بازرگانی هیچ فرقی ندارد. تنها سود معقول و موجه یکی سود مربوط به سهم ابزار تولید در افزایش ارزش مصرفی تولید شده به وسیله کاره، یکی هم کرایه مستغلات، کرایه چیزی که انسان میتونه کرایه بده، حالا اما از این که ماشین باشه، چرخ باشه، خود ابزار کارم میتونه کرایه بده، اونم یه نوع مستغلات، یا ساختمان باشه. و اما سود بازرگانی، سود بازرگان اون مقدار که مربوط به حق الزحمه خدماتیش اجرته، این اصلا سود بازرگان نیست، عیبی نداره. اون مقدار که مربوط به نرخ اجتناب ناپذیر تورم هست، اونم مثل جبران استهلاک. مازاد بر این که سود خالص اسمشه، این با ربا هیچ فرقی از نظر اقتصادی ندارد و از نظر اقتصادی برای ما قابل فهم و قابل توجیه و قابل قبول نیست. آیا تورم جوامع سوسیالیستی به علت ارتباط تجارتیشون با جوامع سرمایه‌داری هست یا نه؟ این یک. دو، آیا به اعتبار همون مکانیسم غلط نقش کار در اونجا هست یا نه؟ یعنی که یعنی تورم در جوامع سوسیالیستی آیا ناشی از این نیست که شوروی میخواد خرج اقمار مصنوعیش رو از تولید کشاورزی
و تولید کالاهای مصرفی در بیاره. اگه خون شد بله تورم. یعنی در حقیقت همون سودی را که سرمایه دار در آمریکا از سرمایه میخواد، دولت شوروی از چی میخواد؟ از سرمایه میخواد. ولی اگر اینطور نباشه، یعنی اگر مسئله اینجور نباشه تورمی. بنده فکر این که من گفتم همچین ساده اندیشی نکردم و گفتم همه اینها رو مطرح کردن و مطرح شده و در همه اینها ردپای سود سرمایه در گردش رو من میبینم. حالا یا سود سرمایه یا مالیات های بیجا. دولت دو جور مالیات رو میبنده. یک جور مالیات میبنده که به ازای او خدمات میده به کارگر، یک جور مالیات میبنده که هیچ خدمتی به کارگر نمیده. تسلیحات اضافی از این قبیله. مگر اینکه ما بیایم در اونجا امنیتی رو که به کارگر میدیم واقعا عادلانه بیاریم، چون امنیت هم خرج داره. اینا بحثای خیلی دقیقیه، فعلا توی این بحث ما رو به اونجا نبر، برای اینکه اونجا شاید به صد عامل باید نام ببرم، ولی اون چی در اینجا بتونم بهتون بگم اینه. من که به عنوان اگر پذیرفتم، گفتم اگر ما تورمی پیدا کردیم که هیچ ارتباطی به مسئله سود سرمایه نداشت، قبول داریم که باید برای جبران این تورم فکری بکنیم و این دیگه سود اصلا نیست. پس من یک سودی دست دادم. این معناش این است که این بازرگان، این فروشنده، سرمایه هیچ سود نمیده، یک حق و زحمه میگیره با حفظ اصل سرمایه، ولی سرمایه استهلاک داره. یکی از این استهلاک ها تورم اجتناب ناپذیره.